درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 21 شنبه 23 فروردین ماه هست، برابر با 12 اپریل 2026 میلادی، و این هم 150مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. بیشتر یه نگاهی میندازیم به این یک ماه گذشته و کل این دوران ریاست جمهوری جدید دونالد ترامپ، دستاوردهایی که داشته و اینی که الان واقعا چه چشم‌اندازی داریم در مورد کشورمون ایران، چه اتفاقاتی من فکر میکنم که ممکنی که بیفته برای ایران، پله‌های بعدی چی هست، راجع به اینا میخوام صحبت بکنم. قبل از این باید نگاه بکنیم به دولت دونالد ترامپ، ببینیم که این دولت دونالد ترامپ چه جور دولتی بود. یعنی این که میگیم آمریکا، خب مثلا خیلی میگه آقا آمریکا هر وقت هر جا حمله کرد اینجوری شد یا اونجوری شد. خب بعد نگاه کنیم ببینیم که این آمریکایی که ترامپ داره رهبری میکنه، هدایت میکنه، با آمریکایی که مثلا در دولت‌های پیشین فرقی نمیکنه، دموکرات و جمهوری خواهش هم فرق نداره، از ریگان قبلش، کارتر، ریگان، همینجوری بیم جلو، جورج بوش پدر، کلینتون، اوباما، جورج بوش پسر، اوباما، و همینجوری تا رسید به دونالد ترامپ، دولت اول دونالد ترامپ و بعدم دولت جو بایدن. خب اینا واقعا جو بایدن از همون جنس دولت‌های قبلی بود، ولی خب دولت ترامپ در همون دولت نخستش نشون داد که از یک جنس دیگری هست. در دولت دوم خب با تجربه تر بود و خیلی دقیق‌تر و سریع‌تر به نظر من عمل کرد. همینجوری یه نگاهی با هم بندازیم روابط ایالات متحده با انگلستان، ببینیم به کجا رفت. اینی که مستقیما دونالد ترامپ میگه من از این نخست وزیر یا این مثلا عملکرد دولت انگلستان راضی نیستم و یه جورایی مستقیم رو در رو شدن با هم دیگه. یعنی که مثلا دونالد ترامپ بلند میشه میره انگلستان، سفر اولی که دونالد ترامپ به انگلستان داشت، اگه واقعا تاریخی بود، اگه بهش دو مرتبه نگاه بکنیم، ببینید چیکار کرد. دونالد ترامپ بدون اینکه دعوتش کرده باشن به انگلستان، خودش بلند شد رفت انگلستان. رفت کجا؟ رفت به اون کلاب شخصیش، در گلف کلاب شخصیش در حالا یه جایی در تو انگلستان بود، یادم نیست تو اسکاتلند بود یا تو انگلستان بود یا تو خود مثلا داخل، تقسیم بندی دارن اینا با هم دیگه. به هر حال رفت به انگلستان و توی اون گلف کلابش، توی اون کلوب گلفش، همه رهبران بود. یعنی از خود نخست وزیر انگلستان بلند شد رفت اونجا، تا رئیس اتحادیه اروپا رفت اونجا، رئیس ناتو رفت اونجا، و همه یه جور معاملاتی رو، یه قول و قرارهایی رو با هم اونجا گذاشتن. و سفر دومش هم که به دعوت پادشاه انگلستان بود، به دعوت کینگز چارلز رفت اونجا و خیلی مهمانیه هم تشریفات به اصطلاح درباری که هست و برگزار کردن در موردش. و بعد هم با تمام این حرفا، اون رسوایی بی بی سی که به وجود اومد و اون لاسوتی که الان بی بی سی داره، نمیدونم حالا به کجا رسید داستانش. یعنی میخوام بگم این اتفاقاتی که هیچ وقت بین دولت ایالات متحده و انگلستان نیفتاده بود، اولین بار هستش که بعد از جنگ استقلال آمریکا اینجوری آمریکا و انگلستان رو در روی هم قرار گرفتن. بعد روی کردش با خود ناتو رو ببینید چطور بود، مجبورشون کرد، حالا قولش رو گرفته ازشون. البته چند وقت پیش گفتش که نه، اینا ندادن اون 5% که قرار بوده بدن، ندادن، قولش رو دادن فقط. به هر حال روی کاغذ و روی قراردادها الان اینطوری هستش که باید اون 5% GDPشون رو بدن، سهم ناتوشون رو باید بدن تا اینکه آمریکا باشه. و اینجوری که داره جلو میره، به نظر میاد که آمریکا به زودی از سوی ناتو میاد بیرون. و این بیرون اومدن از سوی ناتو به معنی این هستش که یک بار بزرگی از روی بودجه آمریکا برداشته میشه، یه بخش بزرگ، نمی‌دونم میلیاردها دلار که هر سال بعد بابت عضویت در ناتو یا بودن در ناتو آمریکا پرداخت میکرد، مالیات دهندگان آمریکایی بعد پرداخت میکردن تا از اروپا محافظت بشه، یه جوری از روی دوش مردم آمریکا برداشته میشه به زودی. من فکر میکنم که همین اتفاقی در راه باشه. به هر حال تا همین الانم هم غیر معمول بوده این اتفاقی که تا همین الان افتاده. کار دیگه که کرد برخورد که داشت با کمپانی های داروسازی و شرکت های بیمه سالهای سال هست. من الان 20 و چند سال در آمریکا زندگی میکنم، میتونم بهتون بگم که اصلا روزهای اول من اینو شنیدم که شرکت های دارویی دارن زیادی شارژ میکنن مردم رو، یا کمپانی های بیمه دارن بیش از اندازه میگیرن و فساد هست توی این به اصطلاح وزارت بهداشت یا توی اون FDA و اینا فساد هست، غذای ناسالم به مردم میدن. همه اینا الان توی این دولت ترامپ راجبش صحبت شده و هیچ کدوم از رئیس جمهورهای قبلی آمریکا جرئت نداشتن برن طرفش. زمانی که رابرت کندی اومد آمار ارقام رو ارائه داد، ما تازه فهمیدیم که چرا پس انقدر این تابو بوده و کسی طرفش نمیرفت. هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا، همه با اینکه میدونستن که اونجا فساد هست، هیچ کدوم جرئت نداشتن برن طرفش. سالانه 3.5 تریلیون دلار بودجه وزارت بهداشت است که بیشترش داره خرج این بیمه ها میشه. یعنی از یه طرف کمپانیای غذا و دارو دارن مردم رو بیمار میکنن، از یه طرف کمپانیای داروسازی دارن داروهای برای بیماری های مزمن. یعنی مثلا طرف تا آخر عمرش فشار خون داره، تا آخر عمرش کلسترول داره، تا آخر عمرش قند داره، و این داروها رو کمپانیای داروسازی به چند برابر قیمت میفروشن به مردم آمریکا و این به اصطلاح بیمه ها جور دیگه از مردم آمریکا اینو میگیرن، یا کسی اگه نتونه بیمه رو مثلا هزینه بیمه شو بده میفته دو مرتبه به گردن. یعنی انقدر هزینه بیمه رفت بالا که اومدن اوباماکر رو درست کردن که دولت یه سوبسید اضافه به بیمه ها بده تا اینکه مردم بتونن پول این داروها رو بدن، و الان همه اینا کنار رفت. یعنی وقتی دونالد ترامپ اومد گفتش که اوباماکر تموم، یعنی دیگه ما اون سوبسیدی رو نمیدیم، خود بیمه ها باید، بیمه ها همه اومدن مجبور شدن که بیان یه دیلای جدید بدن. از یه طرف هم رفت یقه این کمپانی داروسازی رو گرفت و مجبورشون کرد که قیمت های داروها رو بیارن پایین تر، از یه طرف هم رابرت کندی شروع کرد به تسویه اون به اصطلاح وزارت بهداشت و تمام اون NIH و تمام اون نهادهایی که وابسته وزارت بهداشت هستن و بودجه های کلان دولتی دریافت میکردن اونجا رو هم شروع کردن تسویه کردن درست کردن. خیلی کار بزرگی بود، یعنی واقعا خودش مثل، یعنی اگه یه دولتی فقط همین یه کاری کرده بود به عنوان میراث تاریخیش بر جای میموند، همین یه کارش. یعنی کار خیلی کار بزرگی بود که دونالد ترامپ موفق شد این کار انجام بده. تا الان از یه طرف ما توی بغل گوش آمریکا یه سری دشمن داشتیم، یعنی آمریکا یه سری دشمن داشت. ونزوئلا شاخ بود برای آمریکا، کوبا یه جزیره فسخلی اونم شاخ بود برای آمریکا، و یه جور ظاهر سازی بود بیشتر برای اینکه این بودجه نظامی و پنتاگون مثلا یه بخشش مشغول اینا باشه و مشغول این دشمنا باشه، در صورتی که بغل تو حیات خلوتش بودن، خیلی راحت می‌تونستن تکلیف این کشورها رو معلوم بکنن و نمی‌کردن. دولت‌های آمریکا هیچ کدوم کاری به این دشمنان خانگی هم نداشتن. چرا؟ چون همون داستانه که بهش میگن تئوری توته، همون داستانه دولت سایه، دولت پنهان، به خاطر اینکه این سیاستمداران توسط یه قدرت‌های دیگه، قدرت در سایه در اون پشت پرده داشتن کنترل میشدن. برای همین این هم بلا به سر مردم آمریکا داشت میومد، از بیماری، از خریدن داروی گرونتر و بدهکارتر شدن، هی سال به سال بدهکارتر، پول بیشتر چاپ میشد، تورم. تورم به خاطر همین پول اضافه چاپ کردن هست. و همینجوری این، یعنی از طرف هم مردم آمریکا که خیلی راحت تر قبلا زندگی میکردن مجبورن که الان بهای بیشتری پرداخت بکنن برای تهیه مایحتاج زندگیشون، و این همه فشار بود روی دوش مردم آمریکا که حالا به نوعی برداشته شد. و یه قسمت دیگه این ماجرایی که داشت از آمریکای جنوبی وارد آمریکا میشد همین مواد مخدر بود. سالی فقط 200 تن کوکائین از همون منطقه آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی به آمریکا واردات کوکائین داشت و جلو اینو نمی گرفتن. خب دونالد ترامپ نشون داد که خیلی راحت بود جلوگیری از ورود این حجم از مواد مخدر. سالی 200 تن کوکائین 300 میلیارد دلار پولیه که، و بخوایم پول در گردشش، اون پولی، اون مواد مخدری که تو راه هست، این سرمایه‌ای که اینجا داره این اپریشن رو میچرخونه به تریلیون دلار میزنه در سال، و جلوی این هم گرفتن. و این پولی که از مواد مخدر در میاد همش خرج کارهای کثیف میشه، یعنی از از به اصطلاح قاچاق انسان بگیر تا تمام به اصطلاح کارهای خلاف دیگه‌ای که فکرشو بکنین انجام میشد با پول همین مواد مخدری که داره داشت جابجا میشد. و خب توی این مواد مخدر خیلی سرویس‌های امنیتی آمریکا به طور مشخص CIA دخیل بوده و جلوی اینو گرفتن. این هم خیلی مسئله مهمی است، خیلی سر و صدا شد. ما حتی اینجا یه سری فعال داشتیم، فعال مثلا سیاسی داشتیم که یه دفعه مدافع این قاچاقچی مواد مخدر شدن و داشتن دولت ترامپ رو به محاکمه میکشوندن که چرا این قایقای مواد مخدر رو زدی. اینا در آبهای بین المللی بودن، شما نمیتونستین به اینا حمله بکنین. خب نرسیدن به جایی، یعنی میخوام بگم جلوی اونم تونستن بگیرن. الان کوبا تقریبا اومده، کوبایی که یکی از همون دشمنان سنتی مثل جمهوری اسلامی که تبدیل شده به دشمن سنتی و یک مثل بیماری مزمن برای آمریکا شده بود، کوبا هم جز همون بیماری مزمن بود، همون دشمنان سنتی اون بیماری مزمنی بود که در منطقه تو حیات خلوت خود آمریکا بود و واقعا یه جزیره است. یعنی برید روی نقشه نگاه بکنید ببینید اندازه کوبا چقدره، اندازه آمریکا چقدره و اصلا چه معنی داشت، اصلا چقدر مسخره بود این ماجرای دشمنی کوبا و تمام کشورهای دیگه هم دوستن با آمریکا، کشورهای منطقه آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی. فقط همین کوبا بود که مثلا گربه سیاه آمریکا شده بود که اونم الان اومده تسلیم شده به نوعی و در شرف تغییر تحولات بزرگ هستیم در کوبا. این پایان تمام این چپول بازیایی که در می آوردن یه سری فعالین سیاسی در آمریکا و کعبه آمالشون کوبا و کره شمالی هستن هنوز البته یه سری ها. و ولی حاضر نیستن یک دقیقه برن تو این کشورها زندگی بکنن، حتی متصور بشن که برن زندگیشون ببرن تو اون کشورها. و چیزی که از این کشورها بر جای مونده، از این کشورهای کمونیستی بر جای مونده، جز بدبختی و عقب ماندگی چیز دیگه بر جای نذاشتن. این کارنامه کمونیسم هست در تمام دنیا، یعنی شما یک دونه کشور کمونیست موفق که بگین که خیلی خب این کشور که کمونیست شد یا با این اندیشه های مارکسیستی کشور بردن جلو، خب به این موفقیت هم رسیدن، شما پیدا نمی کنیم. تاریخ 40-50 سال 70-80 سال گذشته رو نگاه بکنیم، از پیدایش دولت شوروی بگیریم بیاین جلوتر و ببینین که هیچ دولت موفقی در هیچ جای دنیا که با این ایدئولوژی کمونیست و مارکسیسم جلو رفته باشه، کشورش رو تونسته باشه پیشرفت داده باشه، پیدا نمی‌کنی. حالا این قسمت به بحث ما مربوط نمیشه، من می‌خوام فقط دستاوردهای ترامپ رو بگم که چه کارهایی انجام داده. و بعد میرسه به ماجرای چین، این داستان تعرفه‌ها. خب تعرفه‌ها ببینید، یه سری کمپانی، همون گلوبالیست ها، همون کمپانی‌های بزرگ بانک که متعلق هستن، سهم بیشترشون متعلق هست به این کمپانی‌های متعلق هستن به بانکداران بین‌المللی، اینها اومدن تمام کارخونجاتشون و صنایع تولیداتشون رو بردن به چین. چرا بردن به چین؟ چون هم اونجا یک سری مثلا منابع طبیعی وجود داشت، هم مهمتر از اون یک دولت دیکتاتور وجود داره که میتونه بزن تو سر مردم و حقوق مردم رو بهشون نده. و مردم چین هم که در گشنگی و گرسنگی به سر می بردن، در فقر و تنگ دستی بودن، حاضر بودن یه جایی کاری داشته باشن و برن با کمترین حقوق کار انجام بدن و کارشون هم خوب انجام بدن و حقوقشون رو دریافت کنن. این کمپانی ها اومدن به جایی که به کارگر آمریکایی مزایایی که مطابق دولت، مطابق قوانین آمریکا باید به پرداخت بکنن و پرداخت که خب خیلی گرونتر می شود، یعنی به غیر از اینکه مثلا ساعتی حداقل 10 دلار بعد میدادن به اون کارگر آمریکایی، اینو بردن کردنش به روزی 1 دلار یا روزی 10 دلار مثلا در چین. و اون مزایایی هم که بعد بهشون تعلق میگرفتم تعلق نمیگیره، این همش سود اون کمپانی مثلا حالا کارخونه فولاد یا هر چیز دیگه، هر کدوم از این بخشای تولیدی که یکی یکی از آمریکا رفت و توی چین نشست و یه دفعه چین شد یکی از بزرگترین تولید کنندگان دنیا. چرا؟ قبلش آمریکا بود، قبل از چین آمریکا بزرگترین تولید کننده بود. همه اینا یکی یکی رفت از آمریکا بیرون، رفت توی و حتی از اروپا هم رفت بیرون. تمام این تظاهراتی که می‌بینید در کشور اروپایی به طور مشخص در فرانسه تظاهرات جلیقه زردها، در آلمان این کشاورزان در هلند، حتی در کشورهای مختلف اروپایی، تمام تظاهراتی که مردم این کشور رو رقم زدن و هنوز هم در جریان هست، در اعتراض به همین هست، در اعتراض به این هستش که تولید از کشورهاشون رفته به چین و از چین داره وارد میشه و کار کشاورزان مثلا خراب کرده، باعث شده که سود کشاورزان فرانسوی هم کمتر بشه، زندگیشون سختتر بشه. چرا؟ چون این سری کمپانی دارن بیشتر سود میبرن، این سری بانک دارن بیشتر سود میبرن و دولت ها و سیاست مداران فاسدشون هم که همه از تو صندوق رأی بیرون اومدن، یه تو ماشه تو همه این کشورها احزاب آزاد هستن و این سیاست مداران فاسد از تو صندوق های رأی و از در احزاب آزاد دارن انتخاب میشن و اینا تونسته بودن یه همچین شرایط رو حاکم کنن به اصطلاح کشورشون. و در آمریکا هم خب به شکل دیگه میتونم بگم خیلی پیشرفته تر، حتی منتها توی آمریکا انقدر ثروت زیاد هست و مردم از راه های دیگه میتونستن پول در بیارن، خب مردم نسبتاً و در ضمن رسانه ها خیلی توی آمریکا، حالا ما توی ایران مثلا چیزی به اسم رسانه حکومتی داریم ولی رسانه های آمریکایی خیلی وضعشون خرابتر هست از یه نظر دیگه، یه جور نامحسوسی دارن همون کار انجام میدن. یعنی مثلا توی ایران اگه یه خبرنگاری ضد جمهوری اسلامی حرف بزنه درجا میرن میگیرن میزنن زندان یا میکشنش، ولی توی آمریکا اول از کار بیکارش میکنن، بعد یه مثلا رسانه‌ای ضعیف‌تر بهش کار میده، باز اونجا هم اگه بخواد این کار رو انجام بده دو مرتبه از اونجا بیرونش میکنن، بعد بایکوتش میکنن، یه کاری میکنن یارو بره خودکشی بکنه. این اتفاقات در آمریکا افتاده، یا یعنی اینکه کلا حرفه خبرنگاری رو بذاره کنار. حالا الان چون اینترنت اومده یه سری از خبرنگارا تونستن بیان مثلا با کانال یوتیوبشون و مثلا پلتفرم‌های دیگه شروع کردن فعالیت کردن و رقیب بشن برای همون رسانه‌های اصلی، ولی خب مردم آگاه‌تر شدن. اصلا دلیلی که در آمریکا این انقلاب اتفاق افتاد و یک کسی مثل دونالد ترامپ اضافه شد رئیس جمهور، به خاطر همین فعالیت‌هایی بود که در اینترنت انجام شد و مردم آمریکا آگاه‌تر شدن و دست این سیاستمداران رو خوندن. یادتون باشه زمانی که دور اول دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، در همون حزب جمهوری خواب بزرگترین همه قولای حزب جمهوری خواب اونجا بودن، یعنی همه منتظر بودن که برادر جورج بوش جب بوش اون بشه رئیس جمهور یا بقیه به اصطلاح جمهوری خواهان شناسنامه دار و قدیمی، همه یکی یکی باختن توی همون انتخابات پرایمری، همشون به دونالد ترامپ باختن و در نهایت حتی کلینتون رو همه خیلی گنده‌تر می‌دونستن هیلاری کلینتون رو. کسی فکر نمی‌کرد که دونالد ترامپ هیلاری کلینتون رو پیروز بشه بهش، ولی خب این نشون میده که مردم آمریکا چقدر پیشرفت کرده بودن، چقدر آگاه‌تر شدن که اومدن دونالد ترامپ رو انتخاب کردن. و دونالد ترامپ هم از روز اول وارد جنگ شد، یعنی این جنگی که الان ما میبینیم که نظامیش به خاورمیانه رسیده از مدت‌ها پیش آغاز شده و جنگ در یه سطح دیگه‌ای داره همین الان هم توی آمریکا انجام میشه. تمام این چیزایی که اسپوردم، یعنی از داستان انگلستان، از داستان دارو، از داستان مسائل آمریکای مرکزی، همه اینا یه طرف، یعنی اون طرف مقابلش همون دولت سایه و دولت پنهان است. برای همین هستش که هیچ وقت دولت آمریکایی اقدام موثری راجع به این چیزا انجام ندادن و همیشه دولت سایه برنده بوده، همون دیپ استیت برنده بوده، ولی خب الان دونالد ترامپ اومده سر کار و دارن تا الان نشون میده که جنگو بردن، جنگو تو اون سطح بردن و قسمت نظامیش رسیده به میدان جنگ نظامی، رسیده به خاورمیانه. خاورمیانه مهمترین جای دنیا است، برای همین هستش که اولین سفر خارجی ترامپ سفر به عربستان، سفر به خاورمیانه بود و اونجا مشخصا راجع به ایران صحبت کرد و گفتش که این حاکمان ایران حاکمان به درد نخوری هستن، کشورشون نابود کردن، کشورشون خوش کردن، اینا رو گفت. و اولی مثلا یک ماه یا دو ماه بعد از اینکه وارد کاخ سفید شد نامه نوشت به خامنه ای. خب این نامه نوشتن به خامنه ای و اینو به صورت علنی بیان کرد، نامه یواشکی مثل اوباما ننوشت، نامه علنی اومد اعلام کرد که من به این نامه نوشتم و مجبور کرد که اون جواب بده بهش. یعنی دیگه وقتی خود رئیس جمهور آمریکا میگه من به این نامه نوشتم، مجبور جواب بده. نهایتا یه ما میتونه سر بدونه، ولی مجبور که همین هم شد، با مثلا یک ماه تاخیر جواب داد و بعدم مذاکرات شروع شد. روز 60 بهش دو ماه وقت داد، روز 60 شد روز 61 حمله به اصطلاح جنگ 12 روزه شروع شد، که جنگ 12 روزه هم با اراده آمریکا بود، برعکس اون چیزی که سعی میکنن تو رسانه ها جا بندازن که مثلا اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد، نه همچین چیزی نیست، این با اراده کامل آمریکا بود. هر کشوری که سلاح آمریکایی مخصوصا هواپیمای آمریکایی داره بدون اراده و اجازه آمریکا اجازه استفاده از اون هواپیما رو نداره و نمیتونه همچین کاری بکنه. هواپیما شاید مثلا منزه یه هفته عملیاتی بشه، بعدش بعد قطعه استفاده بکنه، اون قطعه بعد از آمریکا بیاد با اجازه دولت آمریکا بعد بیاد. بنابراین هر کاری اسرائیل کرد با اجازه و برنامه‌ریزی خود آمریکا بود در همون جنگ 12 روزه. خب اونا کار عملی به اصطلاح اطلاعاتی زیادی انجام داده بودن روی ایران و اطلاعات به دردخوری هم داشتن و تونستن به نحو احسن این یا بهترین نحو تونستن این قسمت رو انجام بدن واسه آمریکا و مهر پایان هم خود آمریکا اومد بمب انداخت روی اون به اصطلاح مراکز اتمی و همه رو از بین برد، کاری که مثلا از 20 سال پیش میتونست آمریکا انجام بده و انجام نمیداد. این هم ماجرای کوبا و ونزوئلا اینا و اومدن قشنگ خیلی راحت از بین بردن همه رو، مانوراشو قبلا انجام داده بودن، تمریناتشو انجام داده بودن، برای همین با اولین حمله تمام از بین بردن، تمام اون مرکز اتمی رو از بین بردن و باز دو مرتبه یک فرصت چند هفته‌ای به وجود چند ماهه گذاشت تا اینکه تکلیف جمهوری اسلامی معلوم کنه. یعنی اگر قرار بود که یک جنگ فرسایشی باشه خب ولش می‌کردن جمهوری اسلامی، ولی ولش نکرد، باز دو مرتبه مذاکرات و اینا ادامه پیدا کرد تا دو مرتبه نتیجه نرسیدن و این دفعه دیگه خود آمریکا رفت اونجا. و خب خود اینی که اومد دونالد ترامپ توییت زد برای مردم ایران پیام داد که من مثلا هوای شما رو دارم و مردم اومدن به خیابون و شاهزاده رضا پهلوی هم فعالتر شد از گذشته، اینا همش در نتیجه کارهایی بود که دونالد ترامپ انجام داد و مردم به میدان اومدن. خب جمهوری اسلامی کشتار شهیدی کرد، درسته بسیاری از عزیزانمون رو از دست دادیم در ایران، ولی این دریای خونی که بین ایران و جمهوری اسلامی به وجود اومد لازم بود تا مشخص بکنی که مرز مردم ایران با جمهوری اسلامی، یک دریای خون فاصله هست بین مردم ایران و جمهوری اسلامی. اینو دنیا فهمید، یعنی اون جانفشانی که جوانان ایرانی انجام دادن، اون از خودگذشتگانی که خودشون رو رفتن فدا کردن در خیابان‌های مختلف شهرهای مختلف ایران و جان خودشون از دست دادن، باعث شدن که خونشون به در نرفت، باعث شدن که دنیا بفهمه که جمهوری اسلامی با ایران فرق داره، جمهوری اسلامی در ایران هست و ضد ایران هست. و الان دیگه ما اینو داریم می‌بینیم در مردم دنیا نسبت به این آگاه شدن. بگذاریم از رسانه‌ها و یه سری سیاستمداران فاسد که هنوز جمهوری اسلامی رو با ایران یکی می‌دونن و یکی می‌کنن، ولی مردم دنیا اینو خوب فهمیدن که اینطوری نیست. و بعد رسیدیم به ماجرای جنگ کف زمین و این جوری که تمام به اصطلاح قرارگاه ها رو از بین برد، تمام اون مخفیگاه های زیرزمینیشون از بین بردن، خود خامنه ای رو کشتم. این شوخی بود، مثلا کی فکرشو میگه که خامنه ای رو با بمبارون از بین ببرن، مثل خواب و خیال و رویا بودی مسئله. یعنی اینکه تمام این فرماندهان نظامی رو یکی پس از دیگری همه رو تو خونه هاشون تو اتاق خوابشون کشتن، به غیر از اونایی که تو قرارگاه هاشون از بین رفتن، خود قرارگاه ها از بین رفتن دیگه، مجبور شد جمهوری اسلامی واقعا به پیسی افتاده. یعنی بعد ببره نیروهاشو توی مدرسه ها و زیر زمین های ساختمان های مسکونی قایم بکنه تا از تیررس نیروهای مثلا ارتش اسرائیل و ارتش آمریکا در امان بمونن. همین اسرائیل و آمریکایی که دائما براشون خط نشون میکشیدن، اسرائیلی که میگفتن نابود میکنیم و آمریکا هم دائما پرچمشو میسوزوندن و فوشو بعد بیرا بهش میگفتن، سربازاشو تو منطقه میکشتن. ولی خب دیدیم که وقتی یک رهبر یا یک رئیس جمهور درست حسابی توی آمریکا سر کار، یک رئیس جمهور مردمی در آمریکا سر کار میاد، میتونه خیلی راحت با این دشمن پفکی و کاغذی خودش معامله بکنه و از اون طرف دست ناتو هم رو بکنه، دست اروپا هم رو بکنه که چجوری پشت جمهوری اسلامی هستن و هیچ کمکی نکردن در این زمینه به نابودی جمهوری، برای نابودی جمهوری اسلامی کمکی نکردن، هرچند که آمریکا احتیاج به کمک اونا نداشت، ولی یک جور تست بود برای اینکه، یا بگم یک جور الان برگ برنده‌ای دست دولت ترامپ هست برای اینکه بتونه با نشان دادن این برگ از سوی ناتو بیاد بیرون و اون هزینه رو از روی دوش مردم آمریکا برداره. این همه اتفاقاتی بود که افتاد و اما ماجرای جنگ با جمهوری اسلامی بعد قضیه تنگه هرمز. خب تنگه هرمز رو اومدن به اصطلاح جمهوری اسلامی همیشه میگفت که ما این تنگه هرمز رو میبندیم و الان هم مثلا یه سری مین ریختن که کشتی‌ها نتونن از اونجا رد شن، در حالی که هیچکدوم از این نفتکش‌ها هنوز به مین نخورده. ولی پیدا کردن مین‌ها و خونسا کردن مین‌ها کار پیچیده و سختی نیست. تنگه هرمز دست ارتش آمریکا، دست خود دونالد ترامپ هست و این نفتی که از خاورمیانه میرفت بیرون که قبلا هم گفتن 20% نفت دنیا داره از خاورمیانه میاد، ولی الان توی ونزوئلا و استرالیا نفت جیره‌بندی شده، چین اوضاعش خرابه، اروپا اوضاعش، پس نشون میده که 20% نبوده نفتی که از 20% نفت دنیا از خاورمیانه تامین نمیشده، بلکه خیلی بیشتر از اینها، شاید بالای 50% نفت دنیا از خاورمیانه تامین میشده که بسته شدن تنگه هرمز انقدر مهم هست، انقدر اثر گذاشته. و این مالیاتی که باید کمپانی‌های نفتی پرداخت بکنن برای عبور از تنگه هرمز، تا قبل از اون دولت آمریکا با هزینه خودش، هزینه که از جیب مردم آمریکا در می آورد، میرفت مثلا تنگه هرمز رو امن میکرد، از دست جمهوری اسلامی مثلا امن میکرد، ولی در صورتی که جمهوری اسلامی هم میومد اونجا مانور میداد و نمیدونم برای دوربر این ناوهای آمریکایی با این قایقای تندروشون رژه میرفتن، یا اینکه دریا تفنگداران آمریکایی رو دستگیر میکردن و باج میگرفتن پس می این کارا دی از این مسخره بازیه که با اجازه خود دولت‌های آمریکا اتفاق می‌افتاد، برای اینکه فقط به مردم آمریکا بگن که آقای جمهوری اسلامی قویه، ما نمی‌تونیم کاریش بکنیم. ولی خب دیدیم که ظرف چند ساعت تمام نیرودریای جمهوری اسلامی از بین رفت، تمام نیرودریاش از بین رفت، توی چند هفته تمام به اصطلاح پایگاه‌های دریاییشون هم از بین بردن، حتی بسیاری از زاغ مهماتاشون تا سیرجان همه زاغ مهماتاشون از بین بردن، شهرهای موشکیشون یکی پس از دیگری از بین بردن در یک عملیات 34-5 روزه 13,000 هدف رو از بین بردن. و این نشون از برنامه ریزی بود که برای این کار انجام شده بود، یک برنامه ریزی دقیقی انجام شده بود. و این برنامه ریزی فقط برای از بین بردن شهرهای موشکی نبوده، باور من برنامه ریزی برای از بین بردن جمهوری اسلامی و جایگزین کردنش با یک دولت دوست در ایران هست و تا زمان بازگشایی سفارت آمریکا در ایران این عملیات ادامه خواهد داشت. این پروژه تموم نشده، باید سفارت آمریکا در ایران باز بشه و روابط تجاری و سیاسی بین ایران و آمریکا برقرار بشه، مثل همون روابط تجاری سیاسی که مثلا با دولت عربستان و ایالات متحده داره، بعد با ایران هم همچین روابطی داشته بشه. خب مذاکره با جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید، یعنی همونطوری که خود ترامپ برگشت گفتش که اینا همش آدم مریض هستن، که واقعا هستن، ما اینو بیشتر از هر کسی دیگه، از هر کدوم از مردم دیگه دنیا بهتر از همه فهمیدیم اینو، حس کردیم اینو، چون در جمهوری اسلامی هر کس زندگی بکنه اینو قشنگ میفهمه، حتی زندانی سیاسی که خارجی بودن و در ایران زندانی رفتن اومدن بیرون اونا قشنگ میدونن که جمهوری اسلامی چه جور موجود خطرناکی است و نمیشه باهاشون معامله کرد، نمیشه باهاشون قول قرار گذاشت، نمیشه باهاشون دست داد، به هیچ چیزی پایبند نیستن. برای همین مشخص بود که این مذاکرات به جایی نخواهد رسید و مذاکرات بعدی همونطوری که قبلا هم به جایی نرسیده، قبلا هم به جنگ ختم شده، قبلا هم به بمبارون ایران ختم شده، مذاکره با جمهوری اسلامی به جای به جای مثبتی نمیرسه و جمهوری اسلامی باید از بین بره. من فکر میکنم که در جریان این مذاکرات تنها چیزی که بهشون آفر دادن یا بهشون پیشنهاد کردن این هستش که مثلا این یک راه خروج امن، شما بیاین برین از ایران بیرون و بسپرین کشور رو به کاردانها، به مردم ایران، به کسانی که بتونن بیان ایران رو درست اداره بکنن و با دنیا روابط صلح‌آمیز و درستی برقرار بکنن، ولی شماها قابل اعتماد نیستین که بتونیم ما با شماها وارد معامله بشیم و بتونیم بهتون اعتماد بکنیم که اگه الان باتون دست بدیم 2 سال دیگه هم سر این حرفتون بمونیم. مردم ایران هم شما رو قبول هم. مهمتر از اون اینه که مردم ایران هیچ قسمت و هیچ جوری جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و جمهوری اسلامی اعتباری در بین مردم ایران نداره و این هم شاید یک قسمت بزرگ دیگه و مهم دیگه ای باشه که در تعیین این سیاست گذاری دولت ترامپ برای به نتیجه نرسیدن با جمهوری اسلامی اثر داشته باشه. از بین بردن جمهوری اسلامی یا زدودن جمهوری اسلامی از صفحه کره زمین به نفع همه مردم دنیا است. تک تک مردم دنیا نفعش رو خواهند برد. اول از همه مردم ایران، ولی بقیه دنیا هم منتفع خواهند شد از نابودی جمهوری اسلامی. و برای همینه که دونالد ترامپ به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی کاملا از بین ببره و مهمترین سرمایه اون دیپ استیتی که باش در اون سطح بالاتر تو جنگ هست همین جمهوری اسلامی هست. برای همین هستش که با تمام رسانه هاشون دارن سعی میکنن که یه جوری نشون بدن، میگن که دونالد ترامپ شکست خورد. چجوری شکست خورده؟ چجوری آمریکا شکست خورده که تمام شهرهای موشکی جمهوری اسلامی از بین رفته، تمام رهبرانشون از بین رفتن، تمام فرماندهانشون از بین رفتن، حالا بیارن فاطمیون و اونم هشت شبیه باش رژه برن، فرمانده ندارن، قرارگاه ندارن، پادگان ندارن که این نیروهاشون بتونن اونجا سازماندهی بکنن. و عملا وقتی که قرار به استفاده از این نیروها بشه، خواهید دید که چقدر اینها زمینگیر خواهند بود در استفاده کردن از همین نیروهایی که باش رژه میدن تو خیابونا. و جمهوری اسلامی واقعا مثل یک جنازه است که فقط باید دفن بشه و من نزدیک میبینم اینو، یعنی پله بعدی احتمال خیلی زیاد یک عملیات زمینی هست در داخل ایران با همراهی مردم ایران، با استقبال مردم ایران، همونطور که زمانی که ارتش آمریکا، ارتش متفقین وارد خاک فرانسه شدن، مردم فرانسه استقبال کردن ازشون که از شر نازی‌ها تو جنگ جهانی دوم نجاتشون دادن. همینطور هم در مورد ایران هست، کاری که جمهوری اسلامی با ایران کرد بدتر از کاری هستش که نازی ها با فرانسه کردن در اون مدتی که در اشغال نازی ها بود فرانسه. به هر حال الان قسمت یکی از قسمت های این جنگ، جنگ افکار عمومی است. البته همیشه این جنگ بوده، ولی خب الان خیلی فعال شدن این ور اون ور، یعنی از رسانه های برون مرزی، از رسانه های فارسی زبان برون مرزی که حمله میکنن به دونالد ترامپ و کارهای اونو ارزشی بهش نمیدن یا بیارزش میشمارن، بگیرین تا رسانه های خود داخل، تا فارس نیوز و ایسنا و مر نیوز، این خب تسنیم و خبرگزاری خود جمهوری اسلامی. یعنی شما یک خط خبری میبینید که مثلا در صدای آمریکا یک گزارشی پخش میشه که تسنیم همون تو گزارشو میبره میذاره تو سایتش به عنوان سند. یعنی ببینید که چجوری همه دارن دست رو میشه، دوم خروس همشون داره میزنه بیرون و مشخص میشه که همه به کجا وصل هستن، به همون دیپ استیت وصل هستن در نهایت و دارن یک خط رو جلو میبرن، میخوان به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی یا حتی یک گوشه از جمهوری اسلامی نگه دارن، بگن که خیلی خب تغییر حکومت هم اگه انجام میشه مثلا این تیکش بمونه، این تیکه جمهوری اسلامی رو بذاریم باشه. و من بعید میدونم که دولت دونالد ترامپ زیر بار همچین چیزی بره. حالا خواهیم دید در آینده نه چندان دور مشخص میشه این چیزا. و جنگ افکار عمومی همچنان در جریان هست. برای همین هستش که این برنامه رو من تهیه کردم که فقط بهتون بگم که تحت تأثیر این جنگ رسانه‌ای قرار نگیرین. این حملاتی که به دونالد ترامپ میشه برنامه‌ریزی حساب شده است و خوبه که در این اتفاق میفته. یکی دیگه کاری که دونالد ترامپ کرد که هیچ کدوم دیگه از دولت‌های آمریکا نکردن، این اخراج انگلزاده است که الان در جریان هست و احتمالاً میرسه به سری دستگیری‌های گسترده از عوامل و ایادی جمهوری اسلامی در ایالات متحده، یعنی جمهوری اسلامی خارج از ایران رو از بین میبرن و این خیلی اتفاق مهمیه، خیلی خیلی مهم هست و خیلی به دفن اون جسد جمهوری اسلامی کمک میکنه. امیدواریم که هرچی زودتر این اتفاقات بیفته. خب دیدیم که پسر معصوم ابتکار رو بالاخره دستگیر و اخراجش کردن از آمریکا، در پروسه اخراج هست و همینطور چند تا از این اساتیدی که به نفع جمهوری اسلامی تو دانشگاهشون حرف زدن فعلا از دانشگاهشون اخراج شدن تا حالا برسه به دستگیری و اخراجشون از آمریکا. من فکر میکنم که این اتفاقات در جریان باشن. شبکه جمهوری اسلامی در خارج از ایران مخصوصا در ایالات متحده باید دستگیر و از کار بیفته و این شبکه بهتون بگم که وصل هست به یه قسمتی در داخل دولت آمریکا و اون دیپ استیتی که پشت صحنه نشسته یکی از بهترین سرنخاش همین حمایت از جمهوری اسلامی است. از این راه میتونن تمام اون سیاستمداران فاسد، اون رسانه‌های فاسد، اون افرادی که در داخل دولت‌ها، در داخل وزارتخانه‌های آمریکا قایم شدن، در توی وزارت خارجه هستن، توی خود پنتاگون هستن، وزارت جنگ هستن، مخصوصا توی CIA هستن، از همه جا بیشتر است و اینا باید کشف بشن، پیدا بشن و همه‌شون به سزای عملشون برسن. به باور من این حداقلش این هستش که بعد از کارشون برکنار بشن، برای همیشه از خدمت در دولت آمریکا منع بشن و شرشون از سر مردم آمریکا هم کم بشه. به علاوه اینکه اینها فقط در مورد نگهداری جمهوری اسلامی کمک نکردن، اینها به نگهداری تمام حکومت‌های دیکتاتوری و ظالمی که در سراسر دنیا مشغول تاراج منابع طبیعی کشورشون هستن کمک کردن به موندگاری تمام اون دولت‌ها، از کشورهای آفریقایی بگیریم بریم تا شرق دور، هر جایی که یه دولت فاسدی سر کار است که داره منابع طبیعی اون کشور رو غارت می‌کنه به نفع یه سری کمپانی، شما دست این سیاستمداران درش می‌بینید که دخالت دارن. برای همین نابودی، از بین رفتن این سیاستمداران مهمترین اتفاقی که در این قرن 21 داره می‌افته. ما الان شاهد مهمترین اتفاقاتی هستیم که در قرن 21 اتفاق می‌افته و این تا شاید قرن‌های بعد اثر این کارها ادامه پیدا بکنه. خیلی اتفاق مهمی هستش که در جریان هست، در نهایت به نابودی کامل بانکداران بین‌المللی ختم خواهد شد، در نهایت امری و همچین جایی میرسه. این که اتفاق خیلی خوبی هستش، از زمانی که بانکداران بین‌المللی تونستن نقش داشته باشن در تعیین سیاست‌های جهانی، غیر از جنگ و خونریزی اتفاق دیگه نیفتاده تو دنیا و همینطور به همه دنیا صدمه زدن. هر دو تا جنگ جهانی زیر سر همین دولت سایه بوده. و خلاصه کلام این که تحت تأثیر این جنگ رسانه‌ای قرار نگیرین. اتفاقات خوبی تا الان افتاده، اتفاقات واقعا باور نکردنی تا الان افتاده، مثل نابودی خامنه‌ای و بسیاری از این ایادی جمهوری اسلامی که از بین رفتن، اخراج انگلزاده‌ها. در مورد ایران رو فقط میگم، نابودی شهرهای موشکی، تضعیف بیش از حد سپاه، تقریبا نابودی سپاه پاسداران، بازوی نظامیشو کاملا از دست داده، الان یه بازوی سیاسی و بازوی اقتصادی آرش مونده و خلاصه اتفاقات خیلی خوبی افتاده. و اینکه مردم ایران و بقیه مردم دنیا آگاه شدن راجع به ایران، نگاه بهتری الان دارن به ایران، متوجه شدن این تظاهراتی که در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا اتفاق میفته باعث شده که مردم دنیا، مردم اروپا و مردم آمریکا آگاه بشن راجع به خاصه مردم ایران، راجع به خود مردم ایران که چه جور آدمایی هستن، چه اون تظاهر، اون حماسه ای که در 25 بهمن برگزار شد خیره کننده بود و تاریخی و اینها به اون افتخارات ایران اضافه شد. و برای همین خوشبین باشیم به آینده‌ای که در انتظار ایران هست. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.